چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد.
شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میرسیم به برنامه گام‌های گم شده.
گام‌های گم شده. به نام خدا و سلام. در برنامه امروز گام‌های گم شده، قطعه خاطر انگیز را با صدای زنده یاد منوچهر همایون پور و ساخته‌های حسین یاحقی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. نام این اثر نوای چوپان است. این تصنیف در طی سالهای دهه 30 ساخته و اجرا شده و در مایه شوشتری با همراهی ارکستر ملی بوده است. همانطور که در برنامه‌های قبل گفته شد، شوشتری یکی از گوشه‌های دستگاه همایون بوده و به دلیل زیبایی و مطالب متنوع در این گوشه، آهنگساز قطعه خود را از گوشه شوشتری آغاز کرده و در پایان به نوت ایست همان گوشه برمی‌گردد. این مهم یکی از ویژگی‌های این قطعه بوده که به دستگاه اصلی برگشت نکرده و با مهارت تمام در نوت ایست در گوشه شوشتری قطعه را به پایان می‌برد. این تصنیف به صورت 6 ضرب سنگین اجرا شده و اساتیدی چون ابوالحسن صبا، حسین تهرانی و بسیاری از اساتید آن زمان به عنوان نوازنده در اجرای این اثر هنرنمایی کردند. منوچهر همایون پور زاده 11 خرداد 1303 در بروجرد بود. وی از ترانه خوانان ایرانی خوب عصر خود به شمار می رفت. وی در سنین نوجوانی به تهران آمد و ضمن اشتغال در ادارات دولتی خوانندگی را به عنوان کار ذوقی و هنری انتخاب کرد و ادامه داد. همایون پور ضمن بهره‌گیری از شیوه آوازی چهره‌های نامی موسیقی آوازی ایران چون ادیب خانساری و تاج اصفهانی، نزد کسانی چون ابوالحسن صبا و حسین یاحقی و غلام حسین بنان نیز آموزش دید. همکاری وی با حسین یاحقی و خواهرزاده شهیر او پرویز یاحقی تا اواخر دهه 30 هجری شمسی نیز ادامه یافت که منجر به خلق آثاری به یادماندنی در موسیقی ایران شد. همایون پور بر ادبیات فارسی نیز مسلط بود و از چهره‌های ثابت محافل معروف ادبی به خصوص ادبیات و شعر کهن به شمار می‌رفت که نمود بیرونی آن را می‌توان بر تسلط بیچون و چرای وی بر شعر در آثار آوازیش مشاهده کرد. او سرانجام در روز دوشنبه 7 فروردین سال 1385 بدرود حیات گفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران آرام گرفت. روحش شاد.
شب لحظه ای که در دامن آفو در کشفت ساره کند با فسونگری سویاش با هر زمان نداره شبان با نبایه گوید از خوشن کوه و از کناره در این گردش زمانه کجا من به جا به دانه نماند زمان در جهان مگر شیر عاشقانه خوشا لفنا شقی زن چه جا دار ما ندیم ترانه که در چمن اون چه پیهن می درد زمتی دهد جلده سهر رونق دیگر بر جمال هستی بگیرد زیاده ها جام لاله ها حال می پرستی چه گلدی چمن نچینی چه این لاله و سمن در منسترن هر کجا چه بینی بود قلب آشقی در دل بری موی نازنی
قطعه نوای چوپان را با صدای زنده یاد منوچهر همایون پور که حاصل همکاری او با حسین یاحقی بود تقدیم شما کردیم که امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حسین چگینی‌زاده، گوینده مریم واقع‌سپور.
سزد گر سپاری بدین نکته بوش که فرمود پیغمبران را بیان
صدای آیین‌ها و هنرها.
شتک زده است بخوشید خون بسیار شتک زده است بخوشید خون بسیار بر آسمان شنید است از زمین باران از زمین باران دریده شد گلوی نیزنان عشق نوا دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز به نیزه ها که بریدن نشان ز نیزاران نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن که لرزه می فکند بر تن سپیدار سراب امن و امان استی نمن و امان که ره زده است فریبش به باور یاران چو چاه ریخته آوار می شوم بر خیش که شب رسیده و ویران ترد بیماران برای من سخن از من مگو به دلجویی سخن از من مگو به دلجویی مگیر آینه مگیر آینه پیش ز خویش بیزار کجا به سنگ رسدی و سنگ بارانش در آبگینه حصاری شود هوشیاران در آبگینه ساری شود هوشیار. شتک زده به خورشید خون بسیار.
دوستان شنونده، برنامه در جستجوی معنا رو در ادامه به مدت 14 دقیقه خواهیم شنید.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز می‌خوایم با شما در حوزه اقتصاد صحبت کنیم. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز سیاوش تراز میهمان من هست، دانش آموخته دکتر اقتصاد پولی، و با آقای تراز در حوزه علم اقتصاد گفتگو میکنم. برنامه های پیشین ما اختصاص داشت به تعریف واژه بهره‌وری. شاید شما هر کدومتون یک کسب و کار داشته باشید، حالا کسب و کار خانگی و یا کسب و کارهای بزرگتر. این که بتونید محصول نهاییتون رو بیشتر بکنید، با کیفیت تر بکنید، با همون داده های قبلی، با همون داده مشخص اولیه، این اسمش میشه رشد بهره‌وری به طور ساده. یعنی مثلا شما این میزان انرژی یا محصول اولیه خرج کارتون بکنید و حالا محصول نهایی که این بار کسب میکنید یه مقدار بیشتر از قبل باشه، این خودش رشد بهره‌وری به طور خیلی ساده. سیاوش، این توضیحی که قبلا به ما ارائه دادی راجع به رشد بهره‌وری به نظر میرسه که تمامی سود و منفعت حوزه رشد بهره‌وری میرسه به صاحبان صنایع یا صاحب شرکت یا صاحب اون کسب و کاره، نفع بر کسی دیگه نداره؟
به نام خدا، شاید در نظر اول واقعا همین به ذهن ما برسه،
چون هزینه کمتری میده و محصول نهایی بهتر،
پس قاعدتا سود بیشتری هم کسب خواهد کرد. ولی وقتی که دقیق شیم توی موضوع، متوجه میشیم که ببینید، برای اینکه بهره‌وری افزایش پیدا کنه، برای ارتقای بهره‌وری یک مجموعه ای از عوامل باید درگیر بشن. یعنی این کار یک نفر یا یک سازمان یا یک بخش نیست، باید بخش‌های مختلف درون یک سازمان، حالا این سازمان میتونه، ما میگیم سازمان میتونه یک کارخانه تولیدی باشه، باید بخش‌های مختلف کارخانه تولیدی درگیر بشن و هر کدوم سهم خودشون رو انجام بدن در فرایند ارتقای بهره‌وری. بدین لحاظ بجز کارفرما که حالا تو چشم، بخش‌های دیگه هم درگیر هستن که هر کدوم از اینها یک منفعتی میبرند از ارتقای بهره‌وری. به طور مثال بخش نیروی کار هست، اون نیروی کار، کارگری که داره فعالیت میکنه. ببینید، کارگر یکی از راه‌هایی که بهره‌وریش افزایش بده کنه اینه که آموزش بدین. شما وقتی به کارگر آموزش بدی و تجربه کسب کنه در اثر انجام کار، سطح مهارتی کارگر میره بالا، از کارگر ساده تبدیل میشه به نیمه ماهر، از کارگر نیمه ماهر تبدیل میشه به کارگر ماهر. کارگر ماهر امکان یافتن شغل جدید براش بهتره، بیشتره. کما اینکه کارفرمایش و کارگر، اگر بخواد کارگر رو اخراج کنه، کارگر ماهرش رو اخراج نمیکنه، کارگر سادهش رو اخراج میکنه. چرا؟ چون کاری که انجام میده هر کسی دیگه میتونه انجام بده.
یعنی به خودی خود امنیت شغلی اون آدمی که ماهر شده در کارش هم بالاتر میره.
صد درصد. ولی در کنار اون، وقتی که شما داری با بهره‌وری بیشتری کار می‌کنی، بالاخره توی سیستم ارتقای بهره‌وری باید عوامل انگیزشی رو دخیل کنی شما. که برای نیروی کار این عوامل انگیزشی به صورت حالا مهمترین و اساسی‌ترینش دقیقاً مزد بیشتر هست و پاداشایی که میگیره. یعنی یک کارگری که بهره‌وریش میره بالا باید دستمزدش بره بالا. وگرنه
ما کارگر به کارگر میتونیم بهره‌وری رو بسنجیم یا یک مجموعه است؟ باید مجموعه نهایی رو ببینیم که آقا مثلا این کارگاه یا کارخونه به سوددهی بیشتری رسیده، پس بنابراین به طور میانگین میشه گفت همه یه سطحی بهتر کار کردن، یا نه سیستم ها طوری هست که الان بتونیم آدم به آدم کارگرهایی که در یک کارگاه دارن کار میکنن رو بتونیم بررسی بکنیم ببینیم بهره‌وری هر کدومشون چطور بوده؟
ببینید تحلیل راجع به بهره‌وری سطوح مختلف داره. شما وقتی سطوح کلان داری صحبت میکنید میگید که مثلا صنعت خودروی کشور ایران در سال 97 اینقدر بهره‌وری داشته، صنعت بانک ما اینقدر بهره‌وری داشته. این خب سطوح کلان است. شما میای پایین تر ریز میشی بر اساس کسی که میخواد استفاده کنه از این تحلیل ها، انواع مختلف تحلیل ارائه میشه تو بازه های مختلف، میاد تا میرسه به سطح فردی که آقا من یه کارگاه دارم، 10 تا کارگر دارم، تک تک اینها رو بررسی کنم ببینم به چه صورت هست کارایی و بهره وریشون. برای اون شاید برای وزیر اقتصاد مملکت خیلی قابل استفاده نباشه و مهمم نباشه حقیقت که یه کارگاه 10 نفره هر کدوم از کارگرها چقدر کارایی و بهره وریشون داره، ولی برای منی که صاحب کار هستم و باید تنظیم کنم، بودجه ریزی کنم برای کارگاه، هم مهمه که بدونم اگر خدای نکرده وضع مالیم خراب شد کی باید اول عذرش رو بخوام. این مهمه که بدونم اگر یک محصولی میاد که دقت تولید بسیار مهمه به کدوم کارگرم بدم. اگر بخوام محصولی رو در یک بازه زمانی کم، یک حالا فورس ماژور پیش میاد من مجبورم تولیدم رو 2 برابر کنم توی بازه خیلی کم، به کدوم یک از کارگرم باید بگم آقا شماها بیاید بیشتر کار کنین چون بهره وریتون بیشتره. اینها مهمه. راجع به اینکه امکان عملی وجود دارد یا خیر، بله توی سیستم های مدیریت نیروی انسانی و سیستم به اصطلاح سنجش و مقایسه ایستگاه‌های کاری وجود داره همچین امکانی که شما بیای تک تک کارگرا رو با هم دیگه مقایسه کنی و بعد بیای برای کارگرایی که بهره‌وری بالاتری دارن انگیزه های بیشتری ایجاد کنی، به طور اینکه پاداش بشوشون یا حقوقشون افزایش بده کنی، و برای کارگرها و کارمندانی که بهره‌وریشون پایین‌تره عوامل انگیزشی متفاوتی ایجاد کنی مبنی بر اینکه اینها افزایش بدن بهره‌وریشون رو. مثلا یکی از راه‌هاش اینه که پورسانت قائل شی براشون. آقا شما به ازای مثلا هر قراردادی که بری برای ما ببندی مثلا 5% پورسانت
و این مرسومه
و این کاملا مرسومه و انجام میشه.
حالا اینجا آقا پورسانت گرفتن حلاله ها در مورد، چون یه جوری اسمش بعد در رفته.
عرض به حضورتون که پس این کار شدنی هست. حالا ما در سطح دنیا نمونه های خیلی جالبی داریم. یکی از پیشروترین شرکت های دنیا که بسیاری از استانداردهای تولید رو تعریف کرده خودروسازی ژاپن است. این شرکت واقعا بالاترین استانداردها رو داره و از سیستم های استفاده میکنه که اصلا شاید خیلیش قابل تصور نیست. این شرکت بهره‌وری تک تک کارگراش رو داره و تک تک کارگرای شرکت یک به اصطلاح میگن پروفایل روانشناسی دارند. یعنی کارفرما میدونه که اوضاع و احوال روانی این کارگر چگونه هست. چون ما معمولا راجع به ژاپنی ها میشنویم که ژاپنی ها انقدر کار میکنن تا از دنیا برن، چیزی که همه دنیا
مثل ماشین.
ولی بعد این برای قضیه هم نگاه کنیم، کارگرانی که دارن تو ژاپن انقدر کار میکنن خیلی روشون زحمت میکشن و برایشون وقت و هزینه میکنن که بهره وریشون ارتقا بده.
به همون میزان حواسشون هم دارن احتمالاً.
دقیقاً.
خیلی نکته مهمیه.
مثلا یکی از سیستم هایی که به شدت بهره وری رو برده بالا و در شرکت تویوتا انجام شده، یه سیستمی هست به نام GIT، سیستم جاست این تایم. یعنی دقیقاً هر چیزی سر جای زمانبندی خودش باشه. شاید برای ما که حالا بالاخره تو فضای اقتصادی ایران بزرگ شدیم یه قدری همچین چیزی،
خود این یعنی چیه؟
ببینید توضیحش این است که اینها اومدن فرآیند تولید رو یه جوری برنامه‌ریزی کردن که بتونن بحث انبارداری رو حذف کنن. یعنی شما قاعده این است که در توی ایران قاعده این است که شما سفارش میدی، کارخونه‌ای که مواد اولیه میاره برای شما مواد اولیه‌تون میاره، میذاره تو انبار، شما کم کم از این استفاده میکنی. ولی ژاپنی‌ها توی سیستم GIT اومدن گفتن اصلا چه نیازی به انباره؟ ما ساعت 8:30 به صبح میخوایم شروع کنیم تولید رو، کارخونه تولید کننده ساعت 8 کامیونش میاد بارو خالی میکنه.
چه جالب.
یعنی انبارداری، هزینه های انبارداری، مرحله انبارداری کاملا حذف شده و این اصلا یه نوآوری عجیبیه، اصلا یه چیز بسیار بی سابقه است. و جالب است که خیلی ها از شرکت های بزرگ، خصوصا خودروسازی های دیگه، سعی کردن اینو پیاده کنن ولی نتونستن، بخاطر اینکه خب اون شرکت تویوتا پیش زمینه هاشو مهیا کرده بعد اومده سراغ این، فرهنگ کارش رو و فرهنگ جی آی تی رو جا انداخته توی مجموعه هاش، ولی خب جای دیگه نتونستن این کارو بکنن.
خب پس با این حساب اونا تولیداتشون رو هم خیلی انبار نمی‌کنن دیگه. ببین الان مثلا راجع به پیش تولید میگی، یعنی مواد اولیه و اینها درست. که انبار نمیشه، ولی ما مثلا اینجا نه تنها حالا مواد اولیه و اینا انبار میشه، بلکه تولید نهایی هم... محصول نهایی طبعا. هم انبار میشه با تیراژ مثلا ده ها هزار،
متاسفانه بله.
خب مثلا یه چیزی در شرکت های این چنینی که مثال زدی طبیعتا نباید وجود داشته باشه.
ببینید در مرحله انبار کردن محصول تولید شده یه قدری شرایطشون متفاوت هست. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید یک بازاری وجود داره که بازار به شما دیکته میکنه شرایط رو. در صورتی که برای مواد اولیه چون شما استفاده کننده عمده هستی میتونی یک سری شرایط رو دیکته کنی. میتونی شرکت تولید کننده رو که مواد اولیه تولید میکنه مجبور کنی آقا 8 صبح باید اینجا باشه محصولت، وگرنه من اصلا نمیخوام با تو کار کنم، عوض میکنم پرووایدرم رو. ولی در مورد محصول نه، چون بازار به اصطلاح دیکته میکنه شرایط رو، و بعد بازار هم خب سگمنت و بخشای مختلف داره، شما بازار اروپا داری، بازار امریکا داری، آسیا داری، هر کدوم شرایط متفاوتی دارن. البته در این زمینه هم خب قطعا دارن میرن به سمت اینکه رویه های تولید رو به گونه‌ای تنظیم کنن که تا بتونن کم کنن هزینه انبارداری برای محصول تولید شده رو، توقف محصول رو. ولی خب نه، به طور 100% نمیتونن به خاطر اینکه بازار دیکته میکنه.
ولی حالا همه این مثال ها برای این بود که برسیم به این نقطه که رشد بهره‌وری مهمترین چیزیه که اونها مد نظر دارن. حتی این مثالی که زدی راجع به زمان بندی این که چه محصولی کی برسه دم در کارخونه و بعد کی استفاده بشه، حتی دقیقش هم مهمه برای اینکه بهره‌وری به بالاترین نقطه خودش برسه. داشتی راجع به این حرف می‌زدی که کارگرها رو میشه اینجوری تشویق کرد با دادن مزد و پاداش
دقیق.
و این میسر نخواهد شد برای یک صاحب صنعت، صاحب کارگاه، صاحب یه کاری، مگر موقعی که خود اون کاره و خود اون محصوله به سوددهی مناسب رسیده باشه.
دقیقاً. بالاخره هزینه‌ای که بابت کارگر انجام میده و انگیزش کارگر باید تامین شه. و عقل حکم میکنه تا وقتی که تامین نکردی منو به مالیت رو خرجشو نکنی. بنابراین یک پیوستگی خیلی به اصطلاح قوی دارم و یک رابطه دو طرفه به اصطلاح محکمه بین اینها برقرار.
الان من از این چند جلسه که حرف زدیم به یه گزاره رسیدم، اینو میگم بهم بگو این برداشت درستی هست یا نه. کارگرا و کارکنان، هوای جایی که کار میکنید داشته باشید، چون تهش منفعتش به خودتون میرسه. کارفرماها و صاحبان صنایع و شرکت ها، هوای کارگرا و کارکنانتون رو داشته باشید، چون تهش منفعتش تو جیب خودتون میره. یک رابطه دو طرفه اینجوری داریم. این درسته؟
100% درست.
این میشه خلاصه تعریفی برای بهره وری و اینها.
این حرفی که زدی رو به نظرم باید بنویسن سردر هر کارگاه و کارخونه یا آویزون کنن، چون اگر این مد نظر داشته باشن شرایط خیلی بهتر خواهد شد، هم برای کارگر هم کار.
باید فرهنگش جا بیفته، هم در مورد کسایی که دارن یه جای کار میکنن، هم در مورد کسایی که جویه. یه کاری رو راه انداختن. در واقع دو طرف. خیلی ممنونم سیاوش تراز عزیز، دانش آموخته دکترای اقتصاد پولی. از شما شنوندگان عزیزی که امروز هم ما رو شنیدید بسیار ممنونم. امروز با شما در جستجوی معنای اقتصاد بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.